أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا پنج دلیل بر جواز رجوع به غیر اعلم، یا به عبارت دیگر تخییر در رجوع به اعلم و غیر اعلم ذکر شد. این ادله بعضا مورد اشکالاتی واقع شد، بعضی از این اشکالات پاسخ داده شد، لکن بعض دیگر وارد بود. در مجموع بعضی از این ادله رو ما دلالتش رو بر جواز رجوع به غیر اعلم پذیرفتیم. عرض کردیم ادله دیگری هم ذکر شده که ما دیگه وارد بحث از اون ادله و بررسی و نقد اونها نمیشیم. عمده ترین دلیلی که باقی مونده روایاته. دلیل ششم روایاتیست که بعضی با استناد به اون روایات میخوان تخییر را استفاده کنن. این روایات بر چند طائفه است، ما اینها رو در طوائفی دستبندی کردیم. طائفه اولا روایاتی است که در اونها نام چهار تن از بزرگان اصحاب ائمه برده شده که امام صادق علیه السلام در مورد اونها تعبیرات بلندی به کار برده و مردم رو به اونها ارجاع دادند. علت این که اینو به عنوان یک طائفه ما ذکر کردیم، بالاخره روایات متعددی است که این مضمون در اونها وجود داره. از جمله روایتی که کشی از جمیل ابن دراج نقل کرده، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول بشر المخبتین بالجنه. برید ابن معاویت العجلی و ابو بصیر لیث ابن البختری المرادی و محمد ابن مسلم و زراره اربعت النجباء امناء الله على حلاله و حرامه لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوه و اندرست وسائل. باب 11 از ابواب صفات قاضی، حدیث 14، جلد 18 از همین 20 جلدی هاست، صفحه 103. خب در این روایت امام صادق علیه السلام در مورد این 4 تن به عنوان 4 تن از نجبایی که امناء خدا بر حلال و حرام هستند و می‌فرماید چنانچه اینها نبودند آثار نبوت از بین می‌رفت و منهدم می‌شد. اینا چنین نقش مهمی در حفظ میراث نبوی داشتند. یا در روایت دیگری وارد شده است، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول احب الناس الی احیاءن و امواتن اربعتون برید ابن معاویه العجلی و زراره و محمد ابن مسلم و الاحول، که اشاره به همین ابو بصیر داره، و هم احب الناس الیه احیاءن و انباتن. آدرسش همون آدرس قبلی است، باب 11 از وسائل، باب 11 از ابواب صفات قاضی، حدیث 18 هم که میشه جلد 18 صفحه 104. روایات دیگری هم غریب به این مضمون وارد شده، روایت 21 همین باب، روایت 22 همین باب، روایت 25 و 26 همین باب. در روایت 21 همین باب در ذیل نام این چهار نفر این تعبیر آمده، دقت بفرمایید: ولولا هؤلاء ما کان احد یستن به تو هازا، هؤلاء حفاظ دین و امناء و ابی علیه السلام علی حلال الله و حرامه و هم السابقون الینا فی الدنیا و سابقون الینا فی الاخره. چند روایت صحیح هم هست که در اینها به طور واضح و روشن ضمن تکریم و بزرگداشت این چهار نفر مردم را به اینها ارجاع دادن. تقریب استدلال به این روایات، به این طایفه از روایات، این است که نوعاً در این روایات تعابیری به کار رفته، از جمله امناء الله علی حلاله و حرامه، حفاظ الدین، یا ارزوزور شما این تعبیر که اگر اینها نبودند آثار نبوت مندرس می شد و از بین می رفت. خب این چهار نفر همگی در این اوصاف مشترکند، چون این اوصاف برای همه شون بیان شده و اساساً وجه ارجاع ائمه به این چهار نفر هم وجود همین اوصافه، چون اینا امناء خدا بر حلال و حرامن، حفاظ دینن. عمده این است که این ارجاع به چهار نفر علی سبیل تخییر است. چهار نفر رو معرفی کردن در حالی که قطعا این چهار نفر از نظر مراتب فضل و علم همگی در یک سطح نبودن. خیلی بعیده که بگیم هر چهار نفر یک اندازه از سواد و معرفت داشتن. خب اگر مرتبه علمی این چهار نفر یکی نیست، یکی نبوده، و از طرفی ارجاع به این چهار نفر شده، داده شده علی سبیل تخییر، یعنی در بین اینها اعلم و غیر اعلم وجود داره، این نشون میده پس به غیر اعلم هم میتوان رجوع کرد. این تقریب استدلال به این طاقت است. این قلت ممکنه کسی اشکال کنه این روایات و تعابیری که در مورد این چهار نفر ذکر شده، این
مربوط به اون فرضی است که این چهار نفر در فتوا متفق بودن، یعنی ارجاع به این چهار نفر علی سبیل تخییر حواستون هست، این در صورتی است که فتوای این چهار نفر یکی بوده، با هم اختلاف نظر نداشته باشن، لذا شامل فرض اختلاف این چهار نفر در فتوا نمیشه. اگر چنین اشکالی بشه، چنین انقلتی بشه، قلت و پاسخ این است که این احتمال خلاف اطلاق کلام امام علیه السلامه. این که بخواییم بگیم امام بخواد بگه این چهار نفر امناء الله هم، در صورتی که فتواشون با هم یکسان بشه، ارجاع به این چهار نفر دادن علی سبیل تخییر در صورتی که این چهار نفر فتواشون یکی باشه، این خلاف ظاهر کلام امام علیه السلام. این که بخواییم بگیم اینها همه در همه مسائل، هر چهار نفرشون در همه مسائل یک نظر و رأی و استنباط داشتن، اینم خیلی به اصطلاح بعید به نظر میاد که چهار نفر اینها در تمام مدتی که به استنباط و اجتهاد مشغول بودن و حکم شرعی رو پاسخ میدادن، همیشه نظرات اینها با هم یکسان بوده. این قطعا این چنین نیست و چه بسا ما حتی در نقل روایاتی که از اینها شده گاهی روایات متعارض مشاهده میکنیم، لذا این احتمال هم به نظر بعید میاد. در مجموع به نظر میرسه طائفه اولا دلالت بر جواز رجوع به غیر اعلم داره. چرا؟ ارجاع که مسلمه، برای چی تایید کرده؟ نه این مثلا برای اینکه اینا خواب کنن این تایید بزنن به دیوار؟ برای چی مورد تایید امام؟ وقتی میگه امناء الله علی حلالهی و حرامه، یعنی در ببینید یعنی در مقام بیان حلال و حرام خدا امینن، یعنی به اینها رجوع میشه کرد، ارجاع دادن. قطعا در این که این روایات دلالت بر جواز رجوع به این چهار نفره تردیدی نیست، و الا این همجوری خواستن تعریف بکنن مثلا اینا به چه عنوان داره میگه خب اگر اینا نبودن آثار نبوت از بین میره، حفاظ دینن، امناء خدا بر حلال و حرامن، امناء پدر من بر حلال و حرامن، این منظور چیه؟ دارن ارجاع میدن به اینا. و حالا غیر از این حالا بعد میگیم یک روایات دیگری هم که تک تک جدا جدا اونجا دیگه دلالتش بر ارجاع صریحه، اینجا ظهور داره. اونجا مثلا سوال میکنه همان آخذ و محال مدینی، میگه علیکه به حاضر جالس، اشاره به زراره میکنه، یا محمد ابن مسلم یا ابو لیس مثلا ابو بسیر تنهاد فرمودی در دلالتش بر ارجاع به ائمه که بحثی نیست. این طائفه اولا. اما طائفه ثانیه روایاتی است که در اون روایات ائمه معصومین علیهم السلام مردم هر ناحیه ای را به فقیه همون ناحیه ارجاع دادن. چند تا از این روایت ها را حالا من عرض می کنم. از جمله و بالاسناد عن ابن ابی عمیر عن شعیب الاقرغوفی قال قلت لعلی عبد الله علیه السلام ربما احتجنا ان نسأل عن الشيء فمن من نسأل؟ قال عليك بالأسدي يعني ابا بصير. سؤال میکنن گاهی مواردی پیش میاد ما نیازمند سؤال از چیزی میشویم، از کی سؤال کنیم؟ امام میفرماد علیکه به ابی بصیر، علیکه به الاسدی، از ابو بصیر سوال کنید. وسائل باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 15 هم که میشه جلد 18 صفحه 103. یا در روایتی از علی ابن مسیب همدانی یا همدانی قال قلت للرضا علیه السلام شقتی بعیده و لستو اصلو الیک فی کل وقت، شقه من، مسکن من، محل سکونت من دوره و من نمیتوانم هر وقتی که لازم شد خدمت شما برسم. فم من آخذ و معالم دینی، از چه کسی مسائل دینی را سوال بکنم؟ قال امام علیه السلام میفرماید من زکری ابن آدم القمی المأمون على الدین و الدنیا. قال علی ابن المسیب فلما انصرفتو قدمنا على زکری ابن آدم فسألته اما احتجت الی. طبق این روایت امام رضا علیه السلام زکری ابن آدم را معرفی می کند به عنوان کسی که مأمون بر دین و دنیاست. میگه رجوع به زکری ابن آدم بکن. عرض بود رو شما زکری ابن آدم مورد اعتماد هم در امور دین و هم در امور دنیا. او هم میگه من وقتی برگشتم و رفتم پیش زکریا ابن آدم و ازش سوال کردم. خب اینم همون آدرس باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 27 که میشه وسائل جلد 18 صفحه 106. یا روایت دیگری است عن عبدالعزیز ابن المهتدی و کان خیر قمی رأیتو، از عبدالعزیز ابن مهتدی که میگه این بهترین قمی بود که من دیدم. و کان وکیل رضا علیه السلام و خاصته، وکیل امام رضا بود و از خواص امام رضا محسوب میشد. قال سألت رضا علیه السلام فقلت انی لا القاک فی کل وقت فم من آخذ و معالم دینی. عبدالعزیز از قول امام رضا سوال نقل میکنه، میگه من از امام رضا سوال کردم که من همیشه نمیتونم خدمت شما برسم، از کی معالم دین و مسائل دینم رو سوال بکنم؟ فقال علیه السلام خذ عن یونس ابن عبدالرحمن. خب اینم آدرسش همون باب، یعنی باب 11 از ابواب صفات قاضی، حدیث 34 که میشه جلد 18 مسائل صفحه 107. شبیه این باز روایت دیگری از ان عبدالعزیز ابن المهتدی قال قلت للرضا علیه السلام ان شقتی بعید فلست اصل الیک فی کل وقت فآخذ معالم دینی ان یونس مولا آل یقین. قال نه، فرمود بله. اینم حدیث 35 همون بابه. حدیث 33 این باب هم دلالت بر این مطلب داره. یا مثلا در یه روایتی باز ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام بر طبق این روایت او را به محمد ابن مسلم ارجاع میدهد. قلت لابی عبدالله علیه السلام انه لیس کل ساعت القاك ولا يمكن القدوم و یجیع الرجل من اصحابنا فیسألنی و لیس عندی کل مال یسألنی. فقال علیه السلام ما یمنعک من محمد ابن مسلم الثقفی فانه سمع من ابی و کان عنده وجیها. اینم آدرسش همون آدرس قبلیست، باب 11 از ابواب صفات قاضی، حدیث 23 که میشه جلد 18 صفحه 105. خب ببینید مجموع این روایات رو که ما در یک طائفه قرار دادیم دلالت بر این داره که ائمه مردم هر منطقه ای را به فقیه همون منطقه و بلد یا کسی که نزدیک به اونها بوده ارجاع می دادن. حال اگر فتوای غیر اعلم معتبر نباشه و فقط رأی و نظر اعلم حجت باشه، وجهی برای ارجاع مردم هر منطقه و بلد به فقیهی که در اون بلد یا نزدیک اون بلد زندگی میکرد وجود نداشت. این معلوم میشه در نظر ائمه کسی که به یک مرتبه قابل قبولی از علم و فقاهت رسیده باشه، این میتواند پاسخگوی سوالات مردم باشه. اگر اعلمیت معتبر بود، ائمه علیهم السلام باید مردم را فقط به افضل و اعلم اصحابشون ارجاع میدادن، در حالی که این کار نکردن. شما مجموع کسانی که ائمه علیهم السلام مردم رو به اونها ارجاع دادن اگر در یک فهرست قرار بدید میبینید افراد زیادی هست. درست فرمودید؟ خب چطور میشه افراد متعدد مورد رجوع مردم قرار بگیرن؟ یعنی ائمه مردم رو به اونها ارجاع بدن. آیا همه اونها از نظر علمی در یک مرتبه بودن؟ قطعا اینجور نبوده. مثلا همین یونس ابن عبدالرحمن که جز اون چهار نفرم نیست، این چند نفری که ذکر شدن، یونس ابن عبدالرحمن یا زکریا ابن آدم یا عرض به حضور شما در بعضی روایات ارجاع به عبدالعظیم حسنی داده شده، که اینا که قطعا مراتب علمیشون یکسان نبود، هر کدوم در یه منطقه بودن و ائمه ارجاع دادن به اونها. این نشون میده اعلمیت و افقهیت معتبر نیست و الا وجهی برای رجوع به فقیه هر بلد به مردم اون بلد
نبود. اینم طایفه دوم. مطلبی داری شما؟ طایفه سوم روایاتی است که در اون روایات ارجاع به یک عنوان کلی شده، یا اگر هم ارجاع به شخص خاصی شده درش تعلیلاتی بیان شده که از اون تعلیلات میتوان جواز رجوع به غیر اعلم را استفاده کرد. ببینید ما اینجا نمیخوایم در روایات باز درگردیم به اون دلیل اول. ببینید دلیل اول چی بود؟ اطلاق ادله لفظیه جواز تقدیم. خب از جمله ادله لفظیه جواز تقلید روایات بود. ما یه مرحله در بیان ادله در ضمن دلیل اول مسئله اطلاق ادله مشروعیت تقلید و جواز تقلید رو ذکر کردیم. گفتیم یک سری ادله هستن که در مقام بیان اصل جواز تقلیدن، اونا اطلاق دارن، اون رو باید مشخص مقبلن هم ذکر کردیم. اشکالاتی به اون اطلاق شده بود، ما پاسخ دادیم. اون چه که ما اینجا داریم میگیم غیر از اون اطلاقاتیست که در اونجا ذکر شد، در طائفه سوم تأکید روی این تعلیلاتی است که در روایات بیان شده که ما از این میخوایم استفاده بکنیم رجوع به غیر اعلم جائزه. ببینید مثلا در روایتی امام علیه السلام در مورد عمری و پسرش چه فرمودن؟ سألت ابا محمد علیه السلام عن مثل ذلك. چه روایت به اصطلاح قبلش روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده، میگه من شبیه این رو سوال کردم. مثل ذلك یعنی امن آخذ و معالم دینی. همین سوال رو از امام علیه السلام کردم. فقال علیه السلام العمری و ابنه ثقتان. بعد در ادامه میرسه به اینجا که فانهما ثقتان المأمونان. خب اینجا ارجاع داده به عمری و پسرش. آدرسش رو من عرض کنم، باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 4 که میشه جلد 18 وسائل صفحه 100. خب طبق این روایت امام علیه السلام ارجاع دادن به عمری و پسرش. اون وقت علت آوردن در ذیل روایت برای این ارجاع، فرمودن فانهما ثقتان المأمونان. اینا ثقان، ثقه و امین و مورد اعتماد. یا مثلا در توضیح شریف که قبلا خوندیم، و اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم. این فانهم حجتی علیکم در مقام تعلیل ارجاع به روات احادیث که به نحو عام وجه رجوع به این جماعت را ذکر کرده.
و در ذیل همین توقیع شریف امام زمان علیه السلام در مورد محمد ابن عثمان عمری می فرماید و اما محمد ابن عثمان العمری فرضی الله عنه و عن ابیه فانه عن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی. این تعبیر فانه ثقتی یا فان کتابه کتابی، خب این علت آورده برای اینکه ارجاع به این اشخاص برای چیه؟ اینا حجتن، اینا ثقه هستن، اینا به اصطلاح خداوند تعالی ازشون راضیه. به آدرس این روایت هم همون باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 9 که میشه جلد 18 هم صفحه 101. یا مثلا در زید روایت ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام در مورد محمد ابن مسلم آمده فانه سمع من ابی و کان عنده وجیها، این از پدر من شنیده و در نزد پدرم خوش نام و به اصطلاح مورد قبول بود. حالا ای حال از این تعلیلاتی که در ذیل این روایات وارد شده معلوم می شود اون چه برای رجوع لازم است رسیدن به مرتبه ای از علم و دانش و معرفت دینی است که مورد قبوله. همینقدر به این مرحله و مرتبه برسن قولشون حجته. دیگه سخن از اعلمیت و افقهیت در این روایات مطرح نیست. ببینید مثلا ما قبلا در جمله روایات این روایت داشتیم، حالا من باز این رو هم بگم، روایتی بود از احمد ابن حاتم ابن ماهوی قال کتبت الی، اینو قبلا هم خوندیم، یعنی ابوالحسن الثالث، ابوالحسن الثالث اسأله عمن آخذ معالم دینی و کتب اخوه ایزن بذالک، خود این احمد ابن حاتم و برادرش هم جداگانه نامه ای نوشتن به امام علیه السلام فکتب الیهما، امام به این دوتا اینجوری پاسخ دادن فهمت ما ذکرتما فس مدافی دینکما علا کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فانهم کافوکما ان شاء الله تعالی. میگه در امور دینتون اکتفا کنید و خودتون رو بی‌نیاز کنید بر رجوع به هر کسی که در محبت ما اصرار داره و در مسیر ما قدم برمی داره، این برای شما کافیه. وسائل باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 45 که میشه جلد 18 صفحه 110. خب البته ما در مورد این روایت سابقا اگر یادتون باشه گفتیم این دلالتش بر مشروعیت تقلید چیه؟ بله بحثه، چون این در واقع اشاره میکنه به کسی که شدید المحبت نسبت به ماست، یا کثیر القدم است در مورد ما و امر ما و ولایت ما. گفتیم این روایت در مورد روایات، اخذ روایات و نقل روایات در واقع یک نوع رجحان رو میرسونه، یعنی به عنوان یه شرط برای راوی قطعا نیست. راوی که لازم نیست کثیر القدم در امر ائمه باشه یا شدید المحبت نسبت به اونها باشه، لذا این یک رجحانی را برای اون جهت بیان میکنه. اما این که این یک معیار اصلی باشه برای قبول روایت، نه. در مورد روایت که اینجور بود، اگر ما دلالت این رو بر حجیت فتوا بپذیریم، خب بدیهی است که این عنوان مسن فی حبنا یا کثیر القدم فی امرنا یه عنوان کلیه، حداقل اینه. اگر این معیار را برای مرجع تقلید بپذیریم که این خودش محل بحثه، قدر متیقن اینه که در اینجا سخن از اعلمیت و افقهیت مطرح نیست، هر کسی که این عنوان برش منطبق بشه. قرار فرمودید لذا با عنایت به این طوائف از روایات، به نظر میرسه در روایات نسبت به مسئله اعلمیت و افقهیت چیزی که بتونیم وجود این شرط را استفاده بکنیم مشاهده نمیشه. این روایات ازش استفاده میشه جواز رجوع به غیر اعلم، تخییر بین اعلم و غیر اعلم. حالا اینجا یه چند تا اشکال وجود داره در رابطه با این روایات که اون اشکالات رو هم حالا بعضیش مثل به بعضی از روایات بعضیش کلیه، این اشکالات رو هم ما ذکر کنیم و جواب بدیم تا بعد ببینیم نتیجه کلی این بحث چی میشه. مسئله پنجم. الحمدلله. Thank you.